اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. برنامه غذای جان گفته که برای پوشش نیازمندان در افغانستان در سال 2022 میلادی به 2 میلیارد و 640 میلیون دلار نیاز است. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه رویا زمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرسانم.
با تقدیم سلام، ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان روز یک شنبه در نشست با حضور سفیر چین در کابل گفته است که افغانستان در شرایط فعلی نیاز به رسمیت شناختن دارد. کشورهای جهان به ویژه چین باید در این عرصه گامهای قوی تر و مؤثر تر را بردارند. پس از گذشت بیش از 3 ماه تا اکنون هیچ کشور حکومت به رهبری طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما این گروه امروز از چین خواست تا آن را به رسمیت بشناسد. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان به نقل از آقای مجاهد در صفحه توییترش نگاشته است که آنان خواستار روابط نیک و حسنه با تمام کشورها به شمول چین هستند و این روابط باید بر اساس احترام متقابل باشد. آقای مجاهد همچنان چین را از مهمترین کشورهای منطقه برای افغانستان عنوان کرده و گفت که روابط با چین بزرگترین دستاورد برای طالبان خواهد بود. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، میلیاردها دلار سرمایه این کشور در خارج منجمد شده و این کشور را درگیر مشکلات اقتصادی قرار داد. جامعه جهانی تاکید دارد که طالبان را تا زمانی که یک حکومت همشمول تشکیل ندهند، زنان و اقلیت را در آن سهیم نسازند و به حقوق همه افغانها به شمول زنان و دختران احترام نگذارند، به رسمیت نخواهد شناخت. وزارت خارجه بریتانیا میگوید که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان 57 میلیون پوند یا 99.5 میلیون دلار به مردم این کشور کمک کند. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی بشنوید.
لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه 11 ماه دسامبر در نشست وزرای خارجه هفت اقتصاد بزرگ جهان در لیورپول گفت با این مقدار پول برای نزدیک به 1.8 میلیون نفر در این کشور مواد غذایی، وسایل صحی، سرپناه و آب آشامیدنی فراهم خواهد شد. وزیر خارجه بریتانیا افزوده است که این پول به گونه مستقیم به طالبان داده نخواهد شد و از طریق سازمان‌های بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد به مصرف خواهد رسید. بر اساس معلومات وزیر خارجه بریتانیا، این پول به خانواده‌های در افغانستان کمک خواهد شد که با مشکلات جدی اقتصادی مواجهند. وزیر خارجه بریتانیا همچنان با نشر اعلامیه گفته است که این کشور کمک‌های بشردوستانه خود را در زمستان پیش رو برای نیازمندان در افغانستان افزایش خواهد داد. این وزارت اضافه کرده است که بریتانیا از هر راه ممکن تلاش خواهد کرد تا کمک‌های بشردوستانه را به مردم افغانستان برساند. این کمک مالی به مردم افغانستان بخشی از تعهدات حدود 380 میلیون دلاری بریتانیا است که با افغانستان تعهد کرده بود.
در ادامه خبرها، وزارت خارجه طالبان از تصمیم آمریکا مبنی بر صدور جواز برای حواله‌های شخصی به افغانستان استقبال کرده و آن را یک گام نیک خوانده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت امروز یک شنبه که بر اساس این تصمیم تازه وزارت مالی ایالات متحده، افغان‌های مقیم خارج می توانند از طریق وسترن یونین، منیگرام و سایر بانک‌ها به خانواده‌هایشان در افغانستان پول ارسال کنند. آقای بلخی افزوده است ما از این پیشرفت استقبال می‌کنیم و امیدواریم حق دسترسی به تمامی بخش‌های سیستم بانکی بین‌المللی به افغان‌ها داده شود. ایالات متحده اخیراً مجوز جریان حواله‌های شخصی به افغانستان را صادر کرده است، اقدامی که فرستادگان و تأسیسات مالی را در مقابل تعزیرات آمریکا محافظت می‌کند. این اقدام در حال روی دست گرفته شد که افغانستان با بحران گسترده بشری مواجه بوده و اقتصاد این کشور در پرتگاه سقوط قرار دارد. طالبان از کمک هند استقبال نموده و گفتند که امیدوار کمک های بیشتر هستند. احمد الله وسیق معاون سخنگوی طالبان میگوید که 1.6 تن کمک طبی هند روز شنبه به کابل رسیده و به شفاخانه ها توزیع می شود. طالبان میگویند از کمک هند در این شرایط دشواری که مردم افغانستان با آن روبرو هستند استقبال می کنند. احمد الله وسیق معاون سخنگوی طالبان بعد از این که یک محموله کمک های طبی هند دیروز به کابل رسید گفت که کمک های بیشتر در راه است. قبل از این هند کمک 50,000 تن گندم با افغانستان را اعلام کرده که در راه رسیدن به کشور است. کرملین روز یک شنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین و جمهور روسیه و همتای آمریکاییش جو بایدن توافق کردند تا پیرامون تنش‌های ایجاد شده مبنی بر استقرار نیروهای روسی در مرز با اوکراین صحبت‌های بیشتری داشته باشند. بر اساس این خبر رئیس جمهور روسیه می‌خواهد در یک مرحله حتی دیدار رو در رو داشته باشد. کرملین همچنان افزوده است که پوتین و بایدن به تاریخ هفتم ماه جاری توافق کرده بودند که صحبت‌های بیشتری داشته باشند که متمرکز بر روابط کنونی شرق غرب باشد که بعد از استقرار نیروهای روسی در مرز اوکراین در پایین‌ترین سطح خود از زمان جنگ سرد رسیده است. بایدن با استفاده از آن تماس ویدیویی خواست تا به پوتین هشدار دهد که در صورت حمله روسیه بر اوکراین غرب اقدامات قوی و سختگیرانه اقتصادی را بر آن کشور و خواهد کرد، اما پوتین خواستار تضمین شد که ناتو به سمت شرق گسترش نخواهد یافت. لیزا تراس وزیر خارجه بریتانیا امروز یکشنبه از اتحاد بزرگترین اقتصادهای جهان در مقابل روسیه خبر داد. او گفت که این کشورهای بزرگ جهان آماده هستند تا در صورت حمله به اوکراین شدیدترین اقدامات را بر روسیه اعمال کنند که عواقب ناگواری را در پی خواهد داشت، اما از جزئیات این اقدامات چیزی نگفت. افزایش فعالیت‌های نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین موضوع داغ گفتگوهای وزرای خارجه گروه 7 کشور ثروتمند جهان در شهر لیورپول بریتانیا بود. ایالات متحده، متحدان ناتو و گروه 7 کشور اقتصاد بزرگ جهان نگرانند که حرکت سربازان با سلاح‌های روسی به منطقه مرزی اوکراین می‌تواند آغاز برای تهاجم باشد و تعهد کردند که در صورت این اقدام تحریم‌های سنگین بر اقتصاد روسیه تحمیل کنند. مسکو داشتن هر گونه برنامه‌ای را برای حمله به اوکراین رد می‌کند و کیف را به طرح‌های ظاهراً تهاجمیش متهم می‌کند. خانم تراس که این موضوع را با انتونیو بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیپلمات‌های 7 کشور بزرگ اقتصاد جهان به بحث گرفت، همچنان گفت که این کشورها پیام واضحی را به روسیه فرستادند که در صورت هر گونه اقدام آن کشور هزینه عظیم را پرداخت خواهد کرد. مقام ها در جزیره سیسیلی ایتالیا گفتند که یک انفجار قوی سبب مرگ 3 و ناپدید شدن 6 نفر دیگر شد. مقام ها گفتند که این انفجار آنقدر قوی بود که سبب فروریزی چندین ساختمان مسکونی نیز شد. تیم های نجات می گویند که تاکنون 2 زن را در شهرک راوا آنسا زیر آوار زنده بیرون کشیدن و تلاش ها برای یافتن سایر ناپدید شدگان جریان دارد. تصاویر نشر شده انبوی از آوار را در یک ساحه بزرگ این شهرک نشان می دهد. تا حال واضح نیست که چند ساختمان در این انفجار که مقامات می گویند ممکن به دلیل نشت گاز به میان آمده باشد تخریب شده است. مقامات می گویند که تحقیقات در این خصوص آغاز شده است. یک مقام اداره اطفائیه محلی گفت که گاز ممکن در یک ساحه جمع شده و سپس در اثر روشن شدن انجن موتور، فعالیت لفت یا کدام وسیله برقی دیگری انفجار کرده باشد. حمله نجات پس از وزش تند گردبادها در ایالت‌های مرکزی ایالات متحده آمریکا در تلاش پیدا کردن اجساد باقی مانده افراد پرداختند که از اثر این گردبادها علاق شدند. اند بشیر والی ایالت کنتیکت گفته است که در جریان شب گذشته کم از کم 4 گردباد در این ایالت فرود آمد و خسارات قابل توجه مالی و جانی را در 10 شهر به بار آورده است. برخی از بدترین تخریب ها در شهر میلفید در غرب کنتیکت بود. آقای بشیر گفت که حدود 110 نفر در داخل یک کارخانه شمع‌سازی در این منطقه بودند که سقف آن را فرو ریخت. والی کنتیکت وضعیت اضطراری اعلام کرده و ده ها منصوب گارد ملی را برای کمک به مناطق آسیب دیده فرستاده است. افزون بر این ایالت پلیس الینوی از فرو ریختن سقف یک گدام شرکت آمازون خبر داده و گفته است که تلفات تایید شده وجود دارد و امداد رسانان در حال جستجوی افرادی هستند که در زیر آوار گیر ماندند. نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل قرار است که امروز یکشنبه اولین سفر خود را به امارات متحده عربی با عنوان بخش از دیپلماسی منطقه‌ای علیه پس‌زمینه مذاکرات هسته‌ای پر آزمون با ایران انجام دهد. اسرائیل با نگرانی‌ها موقف ایران را در مذاکرات ویانا دنبال کرد که چگونه تهران خواستار رفع تحریم‌ها شده در حالی که برنامه‌های هسته‌ای خود را نیز تصریح بخشیده است. در هفته‌های اخیر اسرائیل دیپلمات‌های ارشد دفاعی و استخباراتی خود را برای دیدار با متحدانش در اروپا، امریکا و شرق اروپا فرستاده است تا روی کرد محکم‌تر را علیه ایران اختیار کنند. سفر یک روزه بنت به ابودابی، جایی که او با محمد بن زاید ولیعهد دیدار خواهد کرد، نقطه عطف برای اسرائیل و رهبر جدید آن است. و دانشمندان بریتانیایی گفتند که حکومت بریتانیا احتمالا نیاز دارد تا محدودیت‌های سخت‌تری را برای کاهش رشد نوع اومیکرون و جلوگیری از افزایش جدید موارد ویروس کرونا وضع کند. مقامات صحی بریتانیا میگویند که اومیکرون بسیار سریع‌تر نسبت به نوع دلتا در حال گسترش است که در ظرف چند روز این نوع بیشتر مردم بریتانیا را مصاب بسازد. بریتانیا روز جمعه 58,194 مورد ویروس کرونا را ثبت کرده است که بالاترین رقم از ماه جرمدی به این سو است. اما اینکه چه تعداد از آنان مبتلا به نوع اومیکرون هستند هنوز مشخص نشده است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. برنامه غذای جهان گفته که برای پوشش نیازمندان در افغانستان در سال 2022 میلادی و 2,640,000,000 نیاز است. این در حالی است که به گفته مقام های سازمان با گذشت هر روز به تعداد افراد فقیر در افغانستان افزوده میشه. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوین.
مقامات برنامه غذای جهان میگویند که تأثیرات عمیق خشکسالی ناشی از تغییر اقلیم، پیامدهای جنگ و تأثیرات اقتصادی دست به دست هم داده، وضعیت اقتصادی افغانستان را به بحران سوق داده و احتمال یک سونامی گرسنگی وجود دارد. ماری آلن گرورتی، رئیس برنامه غذای جهان در افغانستان، روز یک شنبه به خبرنگاران گفت که حدود 22.8 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید مواجهند که بیش از نیم نفوس این کشور را تشکیل می‌دهد. به گفته خانم گرورتی، از این جمله 8.7 میلیون نفر یک گام به قحطی ماندند و نیازمندی های میلیون ها افغان به کمک بشری یک بحران بزرگ است. رئیس برنامه غذای جهان در افغانستان افزود که در سال 2022 میلادی آمار نیازمندان افزایش خواهد یافت.
ما 23 میلیون نفر را هدف قرار داده ایم. ماهانه حدود 220 میلیون دلار نیاز خواهیم داشت که برای هر نفر 110 دلار تا آخر سال در نظر گرفته شده است. ما با کانال های مختلف تمویل کننده در گفتگوییم و تلاش میکنیم که این نیازمندی را پورا کنیم.
این در حال است که به گفته رئیس برنامه غذای جهان در افغانستان، در سال 2021 میلادی این سازمان برای 15 میلیون نفر در این کشور کمک های غذایی را فراهم کرده است. همچنان خانم گرورتی گفت که در 2021 میلادی بیش از 3.3 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه شناسایی شده، میلیون ها کودک دیگر در شرف سوء تغذیه قرار دارند و با گذشت هر روز مراکز درمانی از بیماران پر می شود. رئیس برنامه غذای جهان در افغانستان افزود:
برای تداوی سوء تغذیه ما در دو بخش فعالیت داریم، یکی در بخش وقایه و دیگری در بخش معالجه. در بخش وقایه کوشش میکنیم که به کودکان، مادران حامله و مادران شیردهی بسته های لازم غذایی را برسانیم تا از لحاظ غذایی نیازمندیشان رفع گردد.
همچنان برنامه غذای جهان در بخش تداوی با صندوق وچی ملل متحد برای حمایت از کودکان یا یونیسف همکاری میکند و برای تحت پوشش قرار دادن کودکان دچار سوء تغذیه شمار کلینیک های سیار را افزایش داده است. محمد علی مشعل، استاد اقتصاد به صدای امریکا، گفت که توزیع کمک های غذایی عمر افراد فقیر را 4 تا 6 ماه بیشتر میکند و این کمک ها در حقیقت خریدن زمان است.
تصور کشورهای کمک کننده هم همین است که برای دولت نوپای طالبا در افغانستان زمان را میسر بسازه تا اینا خودشان دست به کار شوه و مشکل فقر حتی در کنار قحطی بتانن بنیادی حل کنه. ولی من تصور میکنم که این انتظار یک انتظار واهی است از حکومت طالبا و کشورهای کمک کننده هم ایره میفهمن، ولی مسئولیت حداقل ظاهری و پوشش رسانه‌ای خود را در این عرصه اونا انجام میدن.
با این حال قرار است که برنامه غذای جهان 180 میلیون دلار پولهای آزاد شده صندوق بازسازی افغانستان را که توسط بانک جهانی مدیریت می شود برای تأمین خدمات غذایی در افغانستان مصرف کند. با شدت فقر و گرسنگی در آستانه زمستان در افغانستان، برنامه جهانی غذا مأموریت خود را برای ارائه خدمات شدت بخشیده است و 450 کارمند محلی مسئول رساندن کمک ها به نیازمندان در سراسر این کشور هستند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تمویل کنندگان صندوق بازسازی افغانستان توافق کردند که 280 میلیون دلار از پولهای منجمد شده به برنامه جهانی غذا و صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال به منظور فراهم آوری برنامه‌های غذایی وسیعی در افغانستان انتقال داده شود. در این حال ایالات متحده اخیراً مجوز جریان حواله‌های شخصی را به افغانستان صادر کرده. نسرین محمود عزیزی در مورد مؤثریت کمک‌ها به افغانستان مصاحبه با اسحاق اتمر، آگاه مسائل سیاسی مقیم آلمان انجام داده که با هم به گفت و شنود گوش میدیم.
پروفسور صاحب، تا حالی که جامعه جهانی یک دستگاه دولتی کاملا متکی به کمک خارجی را
در افغانستان در 20 سال گذشته ایجاد کرده بود،
چقدر آواز مثبت از کمک‌های کنونی شنیده میشه؟
وضع فعلی افغانستان یک وضع استثنایی است. من فکر میکنم که جامعه جهانی منتظر از این نمی ماند که طالبا چطور میتونن خود تغییر بدن، بلکه اونا در مورد اطفال، در مورد قحطی و گرسنگی و فاجعه انسانی که محتملا در زمستان پیش رو متوجه مردم افغانستان است ایره مد نظر میگیرن و شما میفهمید که 280 میلیون دلار جامعه جهانی اجازه داد که این بر افغانستان برای کمک عاجل برای و با مصرف برسن و می قسم وسترن یونین هم میتونن که مردم پولای خود را به داخل افغانستان روان کنن. این چیزهای هست که از نظر بشری بسیار مهم است، ولیکن این همه چیز نیست. ما ایره صرف برای همی زمستان برای دو ماه آینده که مردم با گرسنگی و قحطی مواجه هستند میشه که به اصطلاح یک مسئله عاجل برای زی باشه، یک راه حل عاجل برای زی باشه، اما یک راه حل برای دائم بودن نمیتونه.
مردم افغانستان اما طوری که شما اشاره کردین با آشوب‌های سیاسی، تکان‌های اقتصادی و خوش‌سالی دست پنجه نرم میکنند. به نظر شما چه راه‌هایی میتونه که برای نجات افغانستان از بحران‌های کنونی اثرگذار باشه؟
خب اگر زماندارا اینا برنامه ریزی درست داشته باشن، استراتژی‌های درست طرح بکنن، من فکر میکنم اینا میتونن اوی بحران مدیریت بکنن. در غیر از او برای زیرا مشکل است. از یک طرف طالبا با یک جنگ مواجه هستن، نباید را فراموش کنیم که تهدید داعش خراسان تهدید عادی نیست و قراره که در رسانه ها شنیده میشه تعداد از گروپ های القاعده و دیگر دهشت‌افکن ها هم وارد افغانستان شدن و روز بروز ی وسط پیدا میکنه. ای که آیا طالبان چقدر در تعهدات خود با جامعه جهانی صادق هستند و میتونن به او عمل کنن ای را زمان نشان خواهد داد، ولیکن بدون شک یک تهدید برای نظام طالبان موجود است که هم از یک طرف فشار جنگ آهسته آهسته زیاد شده میره سر از اینا، مشکل اقتصادی که یک مشکل بسیار مهم است و ای در حالتی است که مردم کار ندارن، مردم فقیر شدن، مردم بیکار هستند و ای بیتانه سر سیستم اقتصادی کشور تاثیر سو بگذارن و ای ضرورت داره با برنامه ریزی اگر طالبان به این فکر باشند که همه چیز خود به خود درست میشه، این اشتباه میکنند. اینا باید برنامه های طویل مدت و کوتاه مدت برای مدیریت این باران ها داشته باشند.
در آخرین تحلیل چه انتخابی در مقابل طالبان قرار دارند؟
خب طالبان باید یا خود تغییر بدن یا مواجه میشن با می یک جامعه جهانی اینا را منزوی میسازه و تعلیق میبره، فشار اقتصادی را سر زینا زیاد میکنن. ایران را باید فراموش بکنیم که اقتصاد افغانستان اقتصاد ایران نیست که بتانه این تحریم ها را مدیریت بکنه. اگرچه ایران هم بسیار با مشکل معجز، ولی چون اقتصاد ایران اقتصاد تقریبا به تناسب افغانستان اقتصاد بهتر است، اونا تانستن یا به اسلامی مشکل همیشتارا تحمل میکنن با وجودی که وضع زندگی در اونجا روز به روز خراب شده بیره. اما افغانستان اوقدر تحمل نداره که اینا بتانه در مقابل تعذیرات و تحریم ها اینا بقاومت میکنن. و چونانچه میبینیم میگنم که فروپاشی اقتصادی ببین و امروز که سرعت و سکوت ارزش افغانی را ما ببینیم، یقیناً که به اون طرف روان هستیم ما که روز به روز وضع اقتصادی مردم خراب شده میره، ارزش افغانی پایین آمده میره که برای مردم افغانستان و برای نظام طالبان یک خطر مستقیم است.
تشکر از وقتتان.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا. انیفور زایمر، کارشناس مسائل امنیتی در مرکز مطالعات استراتژیک با بین المللی در واشنگتن، گفته که حدود 7 میلیارد دلار سرمایه خارجی افغانستان که از طرف ایالات متحده منجمد ساخته شده باید همینطور باقی بمانه و هرگاهی سرمایه اسعار خارجی به دست طالبان برسه هیچ تضمینی وجود نداره که اونا بخواهند مردم عادی افغانستان را کمک کنند. خانم فورزایمر در صحبت با ژیلا نوری نخست در مورد کاهش ارزش پول افغانی و بحران بشری در افغانستان صحبت کرده. توجه کنین به این مصاحبه.
فکر میکنم تمام دنیا از وضعیت افغانستان ناراحت هستند. من شاگردان زن و مرد افغان دارم، برخی شاگردان قبلی من هستند که از آنها داستانهایی میشنوم که در افغانستان نزدیکانشان در وضعیت بد قرار دارند، دختران اجازه رفتن به مکتب متوسطه و لیسه را ندارند، زنان که برای خانواده خود کار میکردند مانند زنان بیوه اکنون هیچ عایدی ندارند و برای آنها چیزی نمانده است که بفروشند و در عوض مواد غذایی بخرند. ما میدانیم زنانی که در حکومت در مقامات مختلف کار میکردند حتی کشته شدند و این مسئله بسیار ناراحت کننده است.
شما در بخش مسائل زنان و بحث‌های جنسیتی تخصص دارین. آیا وضعیتی که زنان افغان با روبرو هستند در سایر کشورها وجود دارد؟ راه حل کوتاه مدت برای مشکلات زنان چی بوده است؟
بر اساس برخی موضوعات که در افغانستان می‌بینیم، وضعیت طوری نیست که در سایر نقاط جهان است. خشونت مردان علیه زنان همه جا است. اگر در مورد کشورهای اسکاندیناویایی صحبت کنیم یا آفریقای مرکزی، همه جا سطح خشونت علیه زن بالاست و حتی مشابه است. اما ادعای من این خواهد بود که خشونت مرد حتی در کشورهای غربی آمریکا و کانادا نیز مسئله بزرگ است. راه حل کلیدی این خواهد بود که قواعد خوب برای زنان وضع شود و درست عملی شود تا وکلا بتوانند مردان را به خاطر جرایم علیه زنان مجازات کنند و برخی محاکم نیز زنان را متهم یابند.
در افغانستان حکومت قانون وجود ندارد، حکومت منتخب نیست و قضای خشونت‌های جنسیتی قبلا کمتر گزارش می‌شد و اکنون گزارش دهی وجود ندارد. فکر می‌کنید که جامعه جهانی چطور می‌تواند که از زنان افغان در برابر همچون خشونت‌ها محافظت کند؟
نمی‌دانم که جامعه جهانی کار زیاد کرده بتواند یا نه. این وضعیت که در افغانستان ما با آن روبرو هستیم بسیار شبیه وضعیت در کره شمالی است. آنها یک جامعه بسیار بسته هستند و غربی‌ها را نمی‌خواهند. سازمان ملل متحد را اجازه نمی‌دهند. و آنچه کره شمالی می‌کند مردم را در قحطی نگه داشته است. آنها از سازمان جهانی غذا خواستند که برای مردم مواد غذایی برساند. خوب در غیر آن برایشان دیگر چیز مطرح نیست. آنها کسی را در خاک خود اجازه نمی‌دهند. اگر اجازه توزیع غذا داده شود در آن صورت کسی حق ندارد در مورد رفتار حکومت با مردم صحبت کنند. این وضعیت است که اکنون در افغانستان جاری است. جامعه بین‌المللی ممکن مانند کره شمالی تلاش کند و مواد غذایی را برساند، اما امتیازی بر طالبان ندارد تا آنها را وادار بسازد تا با زنان رفتار بهتری داشته باشند.
برخی کشورهایی که با قضای خوشنودهای جنسیتی روبروان برای حل همچی قضایا در مناطق شهری و دهات که کمتر به عدالت خواهی دسترسی دارند چطور رسیدگی میکنند؟
به نظرم بین جامعه شهری و دهات همیشه فرق وجود دارد. در مناطق دهات قواعد قومی و قبیلوی مراد می شود و ما شاهد آن در افغانستان هستیم. در این مناطق حتی دفتر پلیس نیست و افراد مسن قوم برای رسیدگی به موضوعات عدلی و قوانین با هم نشست می کنند. همه این قواعد در برابر زنان تبعیض‌آمیز است. ما در رسانه ها می بینیم که مردم دختران کوچک حتی نوزادان خود را می فروشند. اینها چیزی هستند که کلان قوم از روی قواعد سنتی افغانستان در مورد آن تصمیم می گیرد. این وضعیت بسیار برای افغانستان ناگوار است. زنان در شهرها در مقایسه با آنهایی که در دهات یا اطراف شهرهای بزرگ هستند ادعای بیشتری کردن نمی تواند. اما در سایر کشورها در آسیای مرکزی و دیگر مناطق زنان فقیر در مقایسه با خواهرانشان در مناطق شهری بیشتر آسیب پذیرند. من موافقم که واقعا دسترسی به عدالت از جانب زنان در دهات کمتر است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
6 سال پیش در چنین روز نزدیک به 200 کشور توافقنامه آب و هوای پاریس امضا کردند، جایی که در اونجا توافق صورت گرفت تا میزان افزایش گرمای جهان 1.5 درجه سانتیگراد نسبت به دوران پیش از سنتی شدن حفظ کنند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از لیلا محبیب عظیمی میشنوین.
آنتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، همزمان با پایان دادن به اجلاس اخیر در گلاسکو، هشدار جدی به 200 کشور داد که گرد هم آمده بودند تا درباره تغییرات آب و هوا و چگونگی کاهش سرعت افزایش آن صحبت کنند. آخرین ضرب العجل یا مهلت سال 2030 برای کاهش شدید انتشار گازهای گلخانه‌ای که 6 سال پیش در پاریس تعیین شد، بر صدر آجندای این اجلاس قرار داشت. کریستیانا فیگرس، منشی اجرایی سابق کنوانسیون آب و هوای سازمان ملل متحد، از آن به عنوان یک رویداد تاریخی یاد کرد.
Was a real breakthrough for the United Nations to have a completely unanimous.
این یک پیشرفت واقعی برای سازمان ملل بود تا یک مسیر کاملا متفق القول و اجباری از نظر قانونی را برای کاربن زدایی اقتصاد جهانی در بر داشته باشد.
جان کری که در آن زمان وزیر امور خارجه آمریکا بود و آن توافقنامه را برای ایالات متحده امضا کرد، میگوید
It really was an exciting moment when
واقعا لحظه هیجان انگیزی بود که 195 یا 196 کشور به طور همزمان گرد هم آمدند و همه میخواستند در یک جهت حرکت کنند و خطرات را درک کنند.
سال 2015 گرمترین سال از نگاه گرمایش زمین ثبت شده بود. دانشمندان به آن با عنوان مدرک مطمئن اشاره کردند که گرمایش جهانی واقعی و جدی بوده است. اما این ریکارد نیز خواهد شکست، زیرا کره زمین سال به سال گرمتر می شود. سازمان جهانی هواشناسی هشدار می دهد و می گوید که این سیاره با بالا آمدن سطح آب دریاها، ذوب شدن یخچالها و رویدادهای شدید آب و هوایی به سمت یک قلمرو ناشناخته و خطرناک رانده شده است. با وجود آن، فیگرس و نیز کری خوشبینند. کریستیانا فیگرس، منشی اجرایی سابق کنوانسیون آب و هوایی سازمان ملل متحد، در مورد می گوید
We are moving in the right direction.
ما در مسیر درست حرکت میکنیم. سوال زمانبندی است و من احساس میکنم که همه از اجلاس گلاسکو با احساس تازه در مورد زمانبندی بیرون آمدند.
کری اکنون فرستاده ویژه رئیس جمهور بایدن در امور آب و هواست. او این هفته به عنوان بخشی از یک دور سفرش به اروپا برای اطمینان دادن به رهبران جهان مبنی بر بازگشت ایالات متحده بر ایفای نقشش در این راستا است. وی برای نخستین بار پس از آن به پاریس برمیگردد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق، در را به سوی مسائل اقلیمی بست.
کشوری نمیتواند این را نجات دهد. همه باید عمل کنند.
این نیز شاید مهمترین نکته از نشست گلاسکو بود، زیرا کشورهای در حال توسعه از همسایگان ثروتمندتر خود درخواست کردند تا از آنچه که به دست آمده راضی نباشند.
دوست عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که ده همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشه.